کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به داستان چهارم از مجموعه داستان شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر نوشته ولتر، ترجمه خوب ناصح ناطق. داستان ژانو و کولن. من با اجازه شروع کنم خوندن؟
خواهش میکنم، بفرمید. خواهش میکنم.
توضیح مترجم. ژانو و کولن داستان ساده خانواده پرمدعایی است که به قول قدیمی ها از زی خود خارج شده و رفاه و آسایش خود را از دست داده است. ژانو مال فروشی است که متمول شده، بعد به پاریس رفته و در آنجا آقای ژانوتیر شده و پس از آن که رنود پاریس دارایی را از دستش گرفتند، با خانوادهش دوباره به ولایت برگشته و مادام ژانو که مارکیز دولا ژانوتیر شده بود دوباره ژانوت می گردد. داستان پر است از شوخی های لطیف و کنایه ها و نیشخند های فراوان. باید در نظر گرفت که در دوران زندگی ولتر موضوع نجابت نقش مهمی در زندگی بازی می کرد. مشتی مردم بیکاره منحصراً به بهانه داشتن شجره نسب و عنوان نجابت، مردم عادی را اعم از بازرگان و کاسب و هنرمند و کشاورز موجودات حقیر و بیمقدار حساب می کردند و در نتیجه بسیاری از مردم طبقات دوم و سوم هوس می کردند که با تغییر نام و اضافه کردن دو به ردیف نجبا وارد بشوند و از آن مزایای نجابت برخوردار شوند. ولتر در این قصه کوچک جنبه مضحک و خطرناک این هوس و فساد جامعه اشراف فرانسه را به باد استهزا گرفته و خواننده را به یاد شاهکار معروف مولیر به نام بازاری اعیان می اندازد. ژانو و کولن. بسیاری از مردم قابل اعتماد ژانو و کولن را در مدرسه شهر ایسوار واقع در ناحیه اورنی که در دنیا به خاطر مدارس و دیگهایش شهرت دارد دیدند. ژانو پسر قاتل فروش مشهوری بود و کولن فرزند کشاورزی بود که زمین‌ها را با چهار قاطر شخ می‌زد و بعد از پرداختن مالیات و سرانه و مالیات نمک و بهره مالکانه و 21 در پایان سال خود را فقیر و بیچاره می‌یافت. زیبایی ژانو و کولن در ناحیه اورنی انگشت نما بود. این دو کودک سخت یکدیگر را دوست می‌داشتند و خاطره‌های مشترک و شیرینی از دوران کودکی داشتند که انسان هرگز فراموش نمی‌کند و همیشه به خوشنودی خاطر از آنها یاد می‌کند. دوران تحصیلی این دو پسر در شرف اتمام بود که روزی خیاط لباس مخمل سرنگ با کتی زیبا و خوشدوخت از حریر لیون همراه با یک نامه خطاب به آقای دولا ژانوتیر برای ژانو آورد. کولن بدون کوچکترین احساس حسادت زیبایی لباس را تحسین کرد، ولی حالت تکبر و برتری ژانو او را سخت آزرد خاطر ساخت. از همین روز ژانو تحصیل خود را رها کرد. در آینه به تماشای خود پرداخت و همه مردم را پست و حقیر شمرد. بعد از مدت کوتاهی مستخدم خانه نامه دیگری که با پست رسیده بود برای آقای مارکی دولا ژانوتیر آورد. در این نامه پدر ژانو پسرش را به پاریس خواسته بود. ژانو در حالی که سوار کالسکه می شد و لبخندی حاکی از تفوق بر لب داشت به کلن دست داد. کلن حقارت خود را حس کرد و گریه را سر داد. ژانو با جلال و جبروت به راه افتاد. خوانندگانی که مایلند درس عبرتی بگیرند باید بدانند که پدر ژانو در مدت کوتاهی ثروت بیپایانی از معاملات به دست آورده بود. بدون تردید میپرسید که این چنین ثروتی چگونه به دست می آید. تنها راه به دست آوردن آن یاری بخت و اقبال است. آقای ژانو که مرد خوش قیافه‌ای بود همراه زنش که او هم با قیافه نسبتاً زیبا توانسته بود شادابی و جوانی خود را حفظ کند، برای حضور در جلسه محاکمه مسافرتی به پاریس کردند و بخت مساعد که مقام اشخاص را به میل خود بالا و پایین می‌برد، آنها را با زن مقاطع کار بیمارستانهای ارتش که شخص بسیار با استعدادی بود آشنا کرد. شماره سربازانی که آقای مقاطع کار در عرض یک سال در بیمارستان کشته بود به قدری زیاد بود که در مدت 10 سال آتش هیچ توپخانه‌ای نمی‌توانست آن همه سرباز را روانه دیار نیستی سازد. زن آقای ژانو مورد توجه آقا واقع شد و ژانو از خانم آقای مقاطع کار بسیار خوشش آمد. به زودی آقای ژانو وارد شغل مقاطع کاری شد و کارهای دیگری نیز به عهده گرفت. وقتی سوراخ دعا پیدا شد همه کارها به خودی خود رو به راه می شود و ثروت بیپایان به آسانی به دست می آید و ساده لوحانی که از ساحل بادبانهای افراشته و دریانوردی بیخیال این ثروتمندان را می بینند از کامیابی آنان انگشت حیرت به دندان می گیرند و حسادت می ورزند و با نوشتن مقاله و رساله نیشهایی میزنند که کسی نمیخواند و برای این اشخاص کاملا بی تأثیر است. این قضایا درباره پدر ژانو مصداق پیدا کرد. اول موسیو دو ژانو تیر شد پانویس. منظور این است که با اضافه کردن دو به نام خود، خود را به ردیف اعیان و نجبا وارد کرد. ادامه داستان. بعد لقب مارکی به دست آورد و پس از آن پسرش را از مدرسه خارج کرد تا او را با جامعه پاریس آشنا کند. کلن که همواره سادگی و مهربانی خود را حفظ کرده بود نامه ای دوستانه برای او نوشت و این همه موفقیت را تبریک گفت. مارکی کوچک ترتیب اثری این نامه نداد و کلن از شدت اندوه بیمار شد. پدر و مادر ژانو اول کاری که کردند یک لله برای پسرشان آوردند. این آقا که قیافه بسیار عالی داشت ولی چیزی بارش نبود موفق نشد که شاگرد خود را تعلیم بدهد. آقای مارکی میل داشت که پسرش زبان لاتین بخواند ولی خانم با این امر کاملا مخالف بود. بالاخره برای قطع گفتگو داوری پیش نویسنده‌ای که بر اثر تألیف کتاب‌های ظریف و آسان شهرتی داشت بردند و او را برای صرف شام به خانه دعوت کردند. آقا صحبت را چنین باز کرد: آقا، چون شما به زبان لاتینی آشنا هستید و به دربار رفت و آمد دارید، آقای محترم با کمال تعجب جواب داد: آقا بنده را می فرمایید، لاتین من از این زبان یک کلمه هم نمی دانم. پر واضح است که انسان وقتی فقط با زبان مادریش آشنا باشد و توجه خود را بین چند زبان تقسیم نکند، قشنگتر و فصیح‌تر صحبت می کند، زیرا در این صورت لغات خارجی در گفتارش دیده نمی شود. هیچ توجه کرده اید که چقدر خانم ها روحشان لطیفتر و ظریفتر از آقایان است؟ چقدر نامه هایشان با لحن زیباتری نوشته شده؟ این برتری فقط از این لحاظ است که زنها با زبان لاتینی آشنا نیستند. خانم مارکی جواب داد: نگفتم؟ دیدید که حق با من بود؟ من دوست دارم که پسرم مردی با ذوق باشد و در زندگی اجتماعی توفیق حاصل کند. میبینید که اگر لاتین میدانست این بچه نابود میشد. شما بگویید آیا تا به حال اتفاق افتاده که نمایش نامه یا اپرایی را به زبان لاتین اجرا کنند؟ آیا به این زبان عشق میورزند؟ آیا در دادگاه ها کسی به زبان لاتین حرف میزند؟ آقا که گیج این منطقها و دلایل قاطع شده بود، بالاخره تسلیم شد و به این نتیجه رسید که پسرش با آشنا شدن با سیسرون و هوراس و ویرژیل وقت خود را بیهوده تلف خواهد کرد. ولی حالا که لاتین نشد، پس در کدام رشته باید تحصیل کند؟ بالاخره مجبور بود که به پسرش چیزی یاد بدهد. به نظرش رسید که جغرافی باید رشته مفیدی باشد، ولی آقای دبیر مخالفت کرد و گفت: جغرافی به چه کار می آید؟ در مسافرت هایی که آقای مارکی برای سرکشی به زمین های خود خواهد نمود، رانندگان و سورچی ها بهترین نمایندگان راه خواهند بود و بدون شک در پیدا کردن جاده ها اشتباه نخواهند کرد. کسی برای مسافرت نیازمند زاویه سنج نیست و ما می توانیم در کمال آسایش مسافت بین پاریس و اورلان را طی کنیم و احتیاجی به دانستن اینکه عرض جغرافیایی این محل چقدر است نداشته باشیم. پدر موافقت کرد و گفت: حق با شماست، ولی در باره علم مهمی که به نظرم علم نجوم نامیده می شود چیزهای زیادی شنیدم. واقعا متاسفم. آیا هدایت ما در این اجتماع به عهده ستارگان است؟ چه اجباری است که آقای مارکی عمر خود را برای حساب کسوف و خسوف تلف کند، در صورتی که می تواند موعد دقیق آن را در سالنامه که علاوه بر آن سن و سال شاهزاده خانم‌های معروف را نشان می‌دهد پیدا کند و از اعیاد مهم ماه‌های قمری نیز با خبر باشد؟ خانم کاملاً با عقیده آقای استاد موافق بود. مارکی کوچک از شدت خوشحالی در پوست نمی‌گنجید، ولی پدر قدری نگران به نظر می رسید. گفت: بالاخره پسر من با کدام رشته باید آشنا باشد؟ محبوبیت. اگر پسرت راه و رسم محبوب بودن را فرا گیرد، خود به خود از رمز هر کاری با خبر خواهد شد و مادر بزرگترین استاد برای تدریس این علم است. آری، پسرتان به آسانی رموز این علم را از خانم مادرش فرا خواهد گرفت. خانم با شنیدن این جملات آقای خوشتب و نادان را در آغوش گرفت و گفت: آقا، از گفتار شما پیداست که یکی از داناترین مردان اجتماع ما هستید. فرزند من تمام موفقیت خود را در تحصیل مدیون شما خواهد، ولی مثل اینکه بد نیست که پسرم کمی از تاریخ سررشته داشته باشد. افسوس خانم، تاریخ برای چه؟ تاریخ از هر داستانی شیرین تر است. به قول یکی از نویسندگان با روح و با ذوق ما، تاریخ گذشته مشتی داستانهای مجهول است و فهم آن داستانهای پیچ در پیچ برای معاصرین از محالات است. برای این آقا پسر چه تأثیر دارد که بداند شارلمانی سازمان 12 پر را در فرانسه تأسیس نمود، یا اینکه جانشین او لکنت زبان داشت؟ دبیر فریاد زد و گفت: آفرین، روح کودکان را نباید با یک مشت معلومات بیفایده خفه کرد. ولی از همه این علوم بدتر به عقیده من هندسه است که نبوغ را در انسان می کشد. این علم مسخره تماما از سطح و خط و نقطه هایی بحث می کند که در طبیعت وجود خارجی ندارد. در عالم خیال هزاران خط منحنی در وسط دایره‌ای که قاطع آن یک خط مستقیم است رسم می‌کنند و از نقطه‌ای که عملاً یک پرکاه نمی‌توان گذراند خط مستقیم عبور می‌دهند. حقیقت مطلب این است که علم هندسه جز یک شوخی بیمزه چیز دیگری نیست. آقا و خانم منظور استاد را درک نمی کردند، ولی کاملا با او موافق بودند. لله می گفت: یک آقای حسابی مثل آقای مارکی نباید مغز خود را با این حرفا خسته کند. اگر اتفاقا روزی برای طرح نقشه زمینهای خود به متخصص این فن نیازی پیدا کرد، می تواند با پرداخت پول از زمینهای خود نقشه برداری کند. اگر مایل شد که شجره نسب اجداد خود را روشن سازد، با آسانی می تواند یک نفر کشیش را خبر کند و این مسئله درباره تمام هنرها صدق می کند. یک آقای متشخص که در دودمان محترمی به دنیا آمده، هرگز نه نقاش است و نه موسیقیدان، نه مهندس و نه مجسمه ساز، ولی به نیروی سخاوت تمام این هنرها را تشویق می کند و پر واضح است که ترویج و حفظ این هنرها بیشتر از تمرین کردنشان ارزش دارد. کار کردن به عهده هنرمندان است، ولی اعیان و اشراف، البته منظورم کسانی هستند که ثروت قابل ملاحظه‌ای دارند، همه چیز را بدون اینکه فرا بگیرند می‌دانند و همینقدر که بر اثر ممارست می‌توانند درباره کارها و اثرهایی که می‌خرند یا سفارش می‌دهند به خوبی قضاوت کنند کافی است. سپس لله نادان و مؤدب رشته کلام را به دست گرفت و گفت: خانم، یقین دارم که شما تا به حال به این نتیجه رسیده اید که هدف مرد در زندگی توفیق حاصل نمودن در اجتماع است. آیا از راه علم و هنر می توان موفقیت را کسب نمود؟ آیا هرگز در محافل اشخاص خوشمشرب بحثی از علم هندسه به میان می آید؟ آیا از یک آقای حسابی و شریف می‌پرسند که امروز کدام ستاره با خورشید طلوع می‌کند؟ آیا در سر میز شام کسی از گذشتن کلودین از رود رن صحبتی به میان می‌آورد؟ خانم مارکیز که گاهگاهی به کمک زیبایی خود در محافل راه پیدا کرده بود جواب داد: نه، بدون شک هیچ لطفی ندارد که پسر من با فرا گرفتن این چیزهای درهم و برهم نبوغ را در خود بکشد. ولی همانطور که آقای شوهرم عقیده دارد، خوب است که آقای پسرم مطالبی یاد بگیرد که بتواند در مجالس هنرنمایی کند. به خاطر دارم که کشیش مهربان و محترمی از علم بسیار مهمی حرف میزد که حرف اولش شین بود. با حرف شین شروع میشد. خانم گمان نمی کنید که علم شناسایی گیاهان باشد؟ نه، شناسایی گیاهان نبود. گفتم که حرف اولش شین بود ولی به ت ختم می شد. بله، این همان علم شناسایی علامت نجابت است. پانویس بلاسون، این علم چیزی شبیه علم انساب است و از نقش‌های معینی پی به اصل و نسب خاندان‌ها می‌برد. ادامه داستان. علم بسیار دقیق و عمیقی است، اما از روزی که نقاشی اسلحه بر روی دریچه‌های کالسکه از مد افتاده، این علم هم قدیمی شده. ولی در روزگار قدیم یکی از مهمترین علوم برای یک ملت متمدن به شمار می رفت. علاوه بر این دوره تحصیل این علم بسیار طولانی است. امروز سلمانیان و دلاکان هم علامت نجابت دارند و شما به خوبی می دانید که هر چیزی که عمومیت پیدا کرد ارزش اولیه خود را از دست می دهد. خلاصه بعد از آزمایش و بحث درباره همه علوم و نقاط ضعف فنون گوناگون، تصمیم بر این گرفته شد که مارکی کوچک به فرا گرفتن رقص مشغول شود. طبیعت همه کار در نهاد او استعدادی نهفته بود که به زودی پرورش یافت و آقای مارکی توانست که تصنیف‌های رایج را به طور بسیار ملیح و شیرینی بخواند. پانویس ودویل، نمایشنامه است که آهنگ‌های سبک در آن خوانده می‌شود. ادامه داستان. در نتیجه مقام بلند و شادابی و جوانی دست به دست هم داده، او را در نظر عامه فرد بسیار مهم و با آتیه‌ای بسیار درخشان جلوه دادند. محبوب همه زنها شد و با تصنیف‌های متعددی که در حافظه خود جمع‌آوری کرده بود، اشعار زیادی برای معشوقه‌های خود سرود. گاهی چند سطر از اشعار نمایشنامه باکوس و عشق اقتباس و در تصانیف خود جا می‌زد. یا مثلا از اشعار شب و روز و یا بیم‌ها و زیبایی‌ها می‌دزدید، ولی از آنجا که همیشه در غزل‌هایش دو یا سه کلمه کم و زیاد می‌دید و وزن به هم می‌خورد، یک نفر را که برای اصلاح هر غزل 20 لوئی می‌گرفت استخدام کرد و بعد این اشعار را در مجله سال ادبی در ردیف اشعار لافار، شولیو، همیلتون، سارازن و آرتور به چاپ رسانید. اینها پانویس نام شعرایی بود که شهرتی در دوران زندگی داشتند و اکنون فراموش شدند. خلاصه حالا دیگر خانم مارکیز خود را مادر یکی از اشخاص بازوغ می دانست و به این جهت افتخار اشخاص بازوغ پاریس ضیافت ترتیب می داد. رفته رفته در مغز آقای کوچک آشفتگی پدید آمد. در محافل بدون توجه به حرفهای خود سخن پراکنی آغاز نمود و استادی شد همه کاره و هیچ کاره. وقتی که آقای مارکی در پسر خود چنین فصاحت بیانی یافت، از اینکه او را با زبان لاتین آشنا نکرده بود بسیار پشیمان شد، زیرا در این صورت قادر بود که برای او شغل خوبی در دادگستری پیدا کند. مادرش که بلند پروازتر بود هوس کرد که ریاست فوجی را برایش بگیرد و پسرک در انتظار سرهنگی فوج وقت خود را با عشق بازی گذراند. گرفتاریم. روی هم رفته عشقبازی و خوشگذرانی پرخرج‌تر از فوج داشتن است. مارکی کوچک پول را مثل ریک خرج می کرد و پدر و مادرش هم که می خواستند در ردیف اعیان و اشراف زندگی کنند، در اسراف و تبذیر پای کمی از او نداشتند. یک بیوه‌زن محترم در همسایگی آنها منزل داشت و چندان متمول نبود. به این خیال افتاد که با این خانواده عهد دوستی ببندد و به عقد پسرشان درآید تا بتواند ثروت آنان را تصاحب کند و از دست برد مسون دارد. خانم بیوه پسرک را به طرف خود کشید. با اظهار عشق به او چنین وانمود کرد که از علاقه او هم نسبت به خود کاملا با خبر است و قدم به قدم خود را به او نزدیک تر ساخت تا دلش را به دست آورد و کاملا بر او مسلط شد و خانم گاهی از او تعریف می کرد و گاهی اندرس های به موقع می داد، به قسمی که به زودی خود را جزو یکی از بهترین دوستان خانواده جا زد. یکی از همسایگان پیشنهاد ازدواج کرد. پدر و مادر که از جلال و زیبایی این اتحاد و دوستی گیج و مبهوت شده بودند، موافقت کردند که یگان پسرشان را به عقد ازدواج صمیمی ترین دوستشان در آورند. مارکی کوچک زنی را که از جان و دل می پرستید و از عشق او نسبت به خود با خبر بود و همسری برگزید. همه ی دوستان و آشنایان به او تبریک گفتند. چند مقاله نوشتند که در روزنامه ها به چاپ برسد و مشغول دوختن و آراستن لباس های جشن و تهیه قصاید در مدح زن و شوهر شدند. یک روز صبح آقای مارکی در مقابل زنی که عشق و دوستی خود را نثارش می کرد به زانو در آمده و در حالی که عاشق و معشوق در خلال صحبتی گرم و شیرین اولین میوه های سعادت را می چشیدند و برای زندگی آتی نقشه ها می کشیدند، مستخدم اتاق خانم مارکیز سراسیمه وارد شد و گفت: مأمورین اجرای دادگستری خانه را تخلیه می کنند، طلبکاران اساس خانه را به غارت می برند، صحبت از بگیر و ببند به میان آمده و من تمام سعی و کوشش خود را به کار انداختم تا حق و حساب را بگیرم و بروم. چطور؟ قضیه از چه قرار است؟ این بازی ها یعنی چه؟ دیوه جوان اظهار داشت: بله، عجله کنید، بروید حق و حساب این اشخاص شرور را کف دستشان بگذارید، عجله کنید. وقتی آقای مارکی به خانه رسید، پدرش محبوس شده بود. مستخدمین خانه هر یک به طرفی فرار کرده و باقی مانده اساس خانه را به یغما برده بودند. مادرش تنها و بیچاره بدون کمک غرق در عشق نشسته بود و با خود جز خاطره ثروت بیکران، زیبایی از دست رفته، ولخرجی ها و لغزش های بیجا چیز دیگری نداشت. بعد از مدت مدیدی که پسر در عشق ریختن و آه و ناله های مادر شرکت کرد، بالاخره گفت: مایوس نباشیم، این بیوه جوان مرا از جان و دل می پرستد. زن بسیار مهربانی است و سخاوتش بر مهربانیش می چربد. آری، به سراغش می روم. همکنون به سویش پرواز می کنم و او را با خود می آورم.